ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ولسی جرگه افغانستان از سران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هر چه زودتر از راه تفاهم حل کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار منطقه افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که امروز در شهر کویته به خاطر گرامی داشت یادبود قربانیان حمله بر اکادمی محلی پلیس مراسم سوگواری اعلان شده است و روسیه میگوید که مهلت توقف حملات هوایی در شهر حلب سوریه را برای روز نهم تمدید میکند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم تمیم اخگر.
هیئت اداری ولسی جرگه از رهبران حکومت می‌خواهند تا اختلافات سیاسیشان را کنار بگذارند، چون به گفته آنان سبب تضعیف روحی نیروهای امنیتی افغان می‌شود. کمیته مشترک تطبیق تفاهم نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی فردا رسما کارش را تا دو روز دیگر کارش را آغاز خواهد کرد و تلاش ها برای بازگشایی شاهرای کابل غزنی جریان دارد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید اختلافات میان سران حکومت و انتقادهای آنان بر یکدیگر روحیه نیروهای امنیتی افغان را تضعیف میکند. نعمت الله غفاری، معاون دوم این جرگه که ریاست نشست امروز را نیز به عهده داشت، گفت رهبران حکومت باید اختلافاتشان را از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند.
این در حالی است که عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، در اظهارات اخیرش رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قوم پرستی متهم کرده و ادعا نموده که رئیس جمهور بالای وی اعتماد ندارد. کمیته مشترک تطبیق تفاهم‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میگوید قرار است این کمیته تا دو روز دیگر کارش را آغاز کند. محمد امین کریم، یک عضو این کمیته، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت: وی میگوید گام های مهم در این بخش برداشته شده است و قرار است تا دو روز آینده این کمیته به طور رسمی از سوی حکومت افتتاح و به کار عملیش آغاز کند. حکومت افغانستان و حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار چند قبل تفاهم نامه صلح را امضا کردند و برای تطبیق این تفاهم نامه بر ایجاد یک کمیته موافقه شد. مقامات محلی میدان وردک میگویند که تلاش ها برای بازگشایی شاهرای کابل غزنی بر روی ترافیک جریان دارد. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که این شاهرا در مربوطات این ولایت صبح امروز به علت حملات مخالفان مصالح دولت مسدود گردید. به گفته وی عملیات بر ضد مخالفان مصالح دولت جریان دارد. عبدالرحمن منگل میگوید:
دخمنان سهر لاتو بجو تا اول نمبر شهره دی تدین استیمو که اخفال تحرکات یا پریدون پیل کرل پریدون رو داشتن دول کمخ دی اخفالات جناب والی سی کموشه.
وی میگوید عملیات نظامی برای دفع این حمله مخالفان مصالح بر رهبری والی میدان وردک جریان دارد. در برخی مناطق دشمن به عقب رانده شده و تلفات سنگین را متحمل شدند.
عملیاتی که مرسوب لهمو وقتی ده
با گفته ای وی تا کنون 6 تن از مخالفان مصالح در درگیری ها کشته شدند. طالبان مصالح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند و والی زابل میگوید گلاب محمد خطیر، رئیس عدلی این ولایت، با اتهام فساد اخلاقی با لوی ساران والی معرفی شده است. بسم الله افغان مل، والی زابل، امروز با رادیو آزادی گفت وظیفه وی نیز به تعلیق در آمده است. این اقدام پس از نشر ویدیو در رسانه‌های اجتماعی که در آن دیده می‌شود گلاب محمد خطیر از یکی پسرانی که کارمند ریاست عدلیه است خواستار عمل لواطت می‌شود. اما گلاب محمد خطیر، رئیس عدلیه زابل، این ادعا را رد کرده و آن را دسیسه مافیا و غاصبین زمین علیه خودش می‌خواند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم برای شما تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با خبرهای جهان. امروز در شهر کویته به خاطر گرامی داشت از قربانیان حمله بر اکادمی محلی پلیس در اینجا مراسم سوگواری اعلان شده است. دفاتر رسمی و تجارتخانه ها مسدود می باشند و در حمله بر اکادمی پلیس شب 25 اکتبر 61 محصل پلیس که اکثریت آنها بین 20 تا 30 سال عمر داشتند کشته شدند. 123 نفر دیگر در این حمله که گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفته است زخمی شدند. در دیگر شهرهای پاکستان هم به خاطر همدردی با قربانیان این حادثه بعضی دفاتر بسته و بیرق‌ها نیمه برافراشتند. حمله بر اکادمی پلیس خاطرات تلخ حمله ماه دسامبر سال 2014 را به یک مکتب منصوبین اردو در پشاور به یاد می آورد که در آن 150 نفر جان دادند. روسیه می گوید مهلت توقف حملات هوایی در شهر حلب سوریه را برای روز نهم تمدید می کند. این موضوع در حال نشر می شود که بر اساس گزارش ها حملات هوایی بر حلب در چند روز گذشته ادامه داشتند. سرگی روتسکو یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه دیروز گفت:
من
می خواهم توجه شما را به این حقیقت جلب کنم که از 18 اکتبر به این سو تهره های سوریه و روسیه حملات هوایی را در 10 کیلومتری حلب متوقف ساختند و این وقفه تمدید می شود. ولی اداره نظارت حقوق بشر سوریه گفته است بعد از آن که یک آرامش در درگیری ها به تاریخ 22 اکتبر خاتمه یافت، حملات هوایی از سر گرفته شدند. ولی به گفته این اداره در این حملات به غیر نظامیان در شرق حلب آسیب نرسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگرس این کشور در نمایندگان مجلس کنگرس ایالات متحده آمریکا در نظر دادند بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 8 نوامبر میخواهند در مورد تمدید قانون تحریم ها علیه ایران رای گیری کنند که این عمل یک نوع زورآزمایی با قصد سفید میباشد. قانون در مورد تحریم ها علیه ایران که به برنامه های اتمی و راکت های دوربرد این کشور مربوط می شود در 31 ماه دسامبر اعتبار خود را از دست می دهد. اد رایس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان قرار است تمدید 10 ساله این قانون را پیشنهاد نماید که به گمان اغلب از سوی این مجلس تصویب خواهد شد. اما سرنوشت این قانون در مجلس سنا نامعلوم است و قصر سفید شاید با آن مخالفت نماید. و حکومت صدراعظم قرقیزستان سورونبای جینبکوف بعد از آن که در آغاز هفته ائتلاف آن بر هم خورد رسما استعفا داد. دفتر رئیس جمهور قرقیزستان المازبک اتمبایوف دو روز بعد از آن که حزب سوشال دموکرات وی اعلان نمود که از ائتلاف شش حزبی حکومت حاکم خارج می شود در مورد استعفای حکومت خبر داد. بعد از اعلان استعفای حکومت رئیس جمهور قرقیزستان اتمبایوف اکنون باید از احزاب پارلمانی تقاضا نماید که ائتلاف نو را تشکیل بدهند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولس جرگه افغانستان اثران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچه زودتر از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می خواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم به این خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند.
والی قندوز می گوید که طالبان مسلح در نبرد در روزه شهر قندوز تلفات سنگین را متحمل شده اند و اکنون توان این را ندارند که باری دیگر بالای شهر حمله کنند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمی کنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما تو را غفلت نکنیم مثل که پیشتر صورت گرفت.
آهنگ به افتخار روز جهانی دختران در کابل سروده شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. ولسه جرگه افغانستان اثران حکومت می خواهد تا اختلافاتشان را هرچی زودتر از راه تفاهم حل کنند. این خواست در جلسه عمومی روز چهارشنبه پس از آن مطرح شد که برخی از اعضای این جرگه از افزایش اختلافات میان مقامهای بلند رتبه حکومت ابراز نگرانی کردند. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی می گویند که ادامه اختلافات میان سران حکومت به اعتبار حقوقی و حکومت وحدت ملی در داخل و بیرون از کشور صدمه می زند. این در حال است که به تازگی معاون اول ریاست جمهوری از اختلافاتش با سران حکومت بیشتر گفته است. سحر لیوال در این مورد از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان تاکید می کند که به اختلافات میان سران حکومت نباید دامن زده شود. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را به عهده داشت، از رهبران حکومت خواست تا اختلافاتشان را از راه تفاهم حل کنند.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی می خواهیم که این اختلافات خودشان را با یک تفاهم بین خود حل کنند، علنی نسازند، رسانه‌ای نسازند. هر قدری که به این موضوعات دامن زده میشه، نگرانی و تشویش در بین مردم بیشتر میشه.
شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که سران حکومت باید متوجه مسئولیت هایشان بوده و با رسانه‌ای ساختن اختلافاتشان از هان عامه را مغشوش نسازند. نظیفه زکی و منورشاه بهادری دو عضو ولسی جرگه گفتند که به وحدت ملی و منافع این کشور باید توجه جدی شود. این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، رئیس جمهور و رئیس اجرایه را به قومگرایی متهم کرده ادعا کرد که رئیس جمهور بر او اعتماد ندارد و صلاحیت هایش را به او توفیض نکرده است. پیش از این نیز اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه اوج گرفته بود که برای حل آن چندین نشست میان سران حکومت برگزار شد، اما گزارش ها می رسانند که هنوز هم این اختلافات به گونه کامل برطرف نگردیده است. عبدالله رئیس اجرایه نیز به روز یکشنبه گفت مسائل وجود دارند که در مورد آن بحث ها با رئیس جمهور غنی ادامه دارد، اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی می گویند ادامه اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت سبب کاهش کمک های جامعه جهانی با افغانستان خواهد شد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ادامه و افزایش این اختلافات اعتبار حقوقی حکومت وحدت ملی را صدمه خواهد زد.
نه تنها اینکه دیر در داخل کشور به اعتبار و به مردمش به اعتنا می سازد، بلکه به سطح جهانی هم مورد اعتماد و مورد اعتبار قرار نمی گیرند و اصلا کسانی که می خواهند با افغانستان همکاری داشته باشند نمی خواهند با یک سیستم کمک بکنند که او میکانیزم توحید نظر نداشته باشد.
در این حال شمار دیگر از کارشناسان سیاسی می گویند ادامه اختلافات میان مقام های بلند رتبه حکومت می تواند سرنوشت ملت را با ابهام روبرو بسازد. احمد سیدی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت سران حکومت باید وضعیت مردم توجه بکنند، در غیر آن به گفته وی مردم مجبور می شوند تا خود سرنوشتشان را تعیین کنند.
از پیام های شما،
رهبرها بین خودشان جنجال بکنه تاثیر منفی داره دیگه، چون مورال نیروهای امنیتی کم میشه، بیشتر گفتم پس اقتصاد مردم ضعیف میشه، مردم ضرر میبینه. مثلا یک مثالش ولایت قندوز دو پیر سقوط کرد، علت چی بود؟ علت بی‌توجهی، علت دوگانگی بین حکومت خود ما، اینمی تاثیر منفی داره دیگه بالای مردم.
جنجال هایی که بین حکام های فعلی می باشه دامنگیری چالش هایی شده که واقعا امروز مردم به بحران ها مواجه است. ما این حالت واقعا متاسف کننده می دانم، گذشته از اینکه متاسف کننده و نگران کننده است، ما به این می دانم که اصلا رهبرا توجه به این وضعیت نمی کنه. امروز خودشان زمام حکومت به دست گرفته، اما یک ذره احساس در قبالشان نیست.
ولایت تاثیرات خوب بین برای مردم هم بسیار زیاد است، بین دو رهبر نیست، تقریبا ما فکر میکنم بین شش رهبر است. اگر اینا بین خود تفاهم داشته باشن، بین خود رفتار خوب داشته باشن، اونا روحیه میگیرن. اگر بین خود بینشان مثلا دو شب قبل بود حرف جنرال سو دوستم شنیدیم که چرا هم گپای زد که مثلا اختلافاتی که بین سیستم رهبری دولت افغانستان وجود داره، طبعا تاثیر بالای سیستم دفاعی بقیه نیروهای در امنیتی افغانستان وجود داره.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان تشکر میکنیم. والی قندوز میگوید که طالبان مسلح در نبرد دروزه در شهر قندوز تلفات سنگینی را متحمل شدند و اکنون توان این را ندارند که باری دیگر بر این شهر حمله کنند. اسدالله عمرخیل می افزاید که در اثر غفلت آنها طالبان مسلح توانستند به شهر قندوز داخل شوند، اما این عمل به گفته وی بار دیگر تکرار نخواهد شد. ولی شماره از اعضای شورای ولایتی می گویند هنوز اداره محلی قندوز نتوانسته که اطراف شهر قندوز را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از قندوز گزارش می دهد.
اسدالله عمرخیل والی قندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در پی غفلت آنان طالبان مسلح بر شهر قندوز حملات تهاجمی را انجام دادند و کنترل این شهر را به دست گرفتند، اما بار دیگر این گونه عمل تکرار نخواهد شد. آقای عمرخیل این را میپذیرد که همکنون طالبان مسلح در ساحات نزدیک شهر حضور دارند، اما میافزاید که گروه طالبان در جنگ شهر قندوز تلفات سنگینی را متحمل شدند و قوت خود را از دست دادند و بار دیگر نمیتوانند وارد این شهر شوند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمیکنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما تو را غفلت نکنیم که مثل کی پیشتر صورت گرفت. ما ولسوالی ها را میخواستیم که از لوس از یه پاک بکنیم. اینجا طالبا سرکوب شده بود ولی ختم نشده بود. اینمی غفلت را که ما در اونجا کرده بودیم که اول به حساب از این منطقه ما رفتیم از دورتر شروع کردیم.
ولی کندس بیان نمود که همکنون آنان بالای پلان عملیات وسیع تصفیه کار میکنند و باراندازی آن تمام ساحات نزدیک شهر قندوز از حضور حراسفگران پاکسازی خواهد شد.
چنیز عملیاتون ده منگا شروع دی تروس پوری ده دی خار دی شاو خواب کلو که عرب.
در حال حاضر عملیات تصفیه و شبنگام ما در اطراف شهر بر ضد طالبان مسلح جریان دارد و ما بالای عملیات بزرگ تصفیه کار میکنیم که باراندازیش در هر روز چندین قریجات اطراف شهر از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد.
شروع ده انشالله آقا هم شروع سی.
با این همه شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز مدعی‌اند که تا هنوز اداره محلی قندوز قادر نشده که اطراف شهر قندوز را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نماید و یا هم کمربند دفاعی ایجاد کند تا جلو حملات طالبان مسلح را بگیرد. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی قندوز در گفتگو با رادیو آزادی در خصوص وضع فعلی شهر قندوز چنین گفت:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا هنوز ما در قندوز هستیم کدام عملیات تصفیه‌ای را ندیدیم. عملیات بگذار حتی کمربند دفاعی را ندیدیم که برای مردم قندوز ساخته شده باشه که حداقل اینا را از آسیب اینمی باز آمدن مخالفین نجات بده.
باید یادآور شد که هنوز هم بیشتری از مردم با خانواده هایشان در حال ترک کردن شهر قندوز هستند، به خاطر که در اثر سقوط بار دوم شهر قندوز بیشتری آسیب به غیر نظامیان وارد گردید و همکنون باشندگان این ولایت نسبت به آیندهشان ناامید و نگران هستند، چون هنوز هم این شهر با تحرکات جدی طالبان مسلح مواجه است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ولی فرا می گوید اسلحه و مهمات را که طالبان مسلح در جنگ اخیر در این ولایت استفاده کردند پیش از این در افغانستان دیده نشده بود. طالبان مسلح حدود 3 هفته پیش برای تصرف مرکز فرا تلاش نمودند. مقامات امنیتی در غرب افغانستان می گویند در جنگ فرا اتباع ایران و پاکستان هم دخیل بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که شدت جنگ در اطراف مرکز ولایت فرا کاهش یافته است، ولی این ولایت از دخیل بودن کشورهای همسایه در جنگ فرا سخن میزند. آصف ننگ، ولی فرا، بر رادیو آزادی گفت اسلحه و مهماتی که در جنگ فرا از سوی طالبان مسلح استفاده شده است پیش از این در افغانستان دیده نشده بود.
در بخش اکمال و مهمات به کثرتی که استعمال شده، مرمی های 82، مرمی هاوان، مرمی تاشکه و دیگر مهمات اکمالاتی بسیار تجربه آور است. یعنی معنیش است که بسیار از فاصله نزدیک به طالب این مهمات رسیده. 2-3 دیپوی مهمات طالب منهدم گردید که دو مزایل بود که برای 82 استعمال میشد افغانستان وجود نداره. یعنی هیچ کسی نداره، هیچ گروپی نداره.
جنرال حسن شاه فروغ، قمندان
زون 606 انصار در غرب افغانستان نیز میگوید که در جنگ فرا اتباع ایران و پاکستان سهم داشتند و رهبری این جنگ را یک صاحب منصب پاکستانی به عهده داشت.
این جنگی که ما داشتیم، این جنگ در برابر تنها یک گروه طالب نبوده، این جنگ بسیار عادی نبوده، این جنگ پلان شده و یک جنگ منظم سازماندهی شده از خارج کشور با دست داشتن بیگانه ها به خاطر تسخیر فرا بوده. در این جنگ هم پاکستانی ها بودن. اطلاعی که ما داشتیم در اونجا یک جنرال است، اطلاعات وجود داره که در اینجا مردم های از بلوچستان ایران بودن.
ولایت فرا بعد از آن شاهد درگیری ها شد که حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا بند بخش‌آباد را اعمار کند و بزرگان قومی فرا نیز تعهد کردند که امنیت این بند را تامین می کنند. مخالفین مسلح دولت کنترل برخی از نقاط عمومی شهر فرا را به دست گرفتند، اما با رسیدن نیروهای کمکی نتوانستند مرکز فرا را تصرف کنند و از شهر بیرون رانده شدند. تورن جنرال معیودین غوری، قماندان قول اردوی ظفر، میگوید جنگ فرا تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد کرد.
ما تعقیبش داریم، ان شاء الله ضربات بزرگتری از این وارد خواهد کردیم به کسایی که تصمیم به سبب بگیره سر ولسوالی ها مرکز ولایت‌های ما یا شورای عمومی.
مقامات امنیتی میگویند در جنگ فرا حدود 200 مخالف مسلح دولت کشته و 300 تن دیگر آنها زخمی شدند. آصف ننگ ولی فرا میگوید 100 جسد طالبان مسلح در میدان جنگ باقی مانده است. به گفته آقای ننگ در میان طالبان بیشترشان پنجابی ها بودند.
موجودیت پاکستانی ها بدون شک، ما سمیه کشمیری را که یکی از قماندان های طالبان بود با 17 نفر پنجابی در بکوا کشته شد. در بین زخمی ها پاکستانی ها وجود داشت. دکترایی که معالجه میکرد زخمی ها پاکستانی ها وجود داشت.
ولی فرا همچنان ادامه میکند که طالبان در جریان درگیری دست به غارت زدند و تا موشی باشندگان محل رو نیز با خود بردند. در نتیجه جنگ در فرا هزاران خانواده از مرکز این ولایت به ولایات همجوار هرات و نیمروز پناه بردند، اما با عادی شدن وضعیت امنیتی اکثریت دوباره به خانه هایشان برگشتند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. ساعت 3:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چی نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این نشرات را مرور کرده است.
واکنش ارگ در برابر اظهارات انتقادی اخیر معاون اول ریاست جمهوری و سخنان اخیر قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در مورد سیاست دوگانه پاکستان در خصوص پروسه صلح افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرخط در مطلب به اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری در مورد اظهارات عبدالرشید دوستم پرداخته که در آن آمده است همچو سخنان با شأن و جایگاه معاون اول ریاست جمهوری مطابقت ندارد. در مطلب گفته شده در حالی که جامعه جهانی با این کشور در کمک گشوده و حکومت برای افزایش اعتبارش سعی می کند، انتقادات آقای دوستم از اصلاحات جلوگیری کرده و زمینه استفاده سو برای دشمنان این کشور را فراهم می سازد. نویسنده مطلب به نقل از اعلامیه ریاست جمهوری نوشته است که اتهامات عبدالرشید دوستم به بررسی و تحقیقات عدلی و قضایی نیاز دارد و در این زمینه باید برخورد قانونی صورت گیرد. روزنامه ویسا نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و گفته است که سند دیگر ناکامی نسخه جانکری برای افغانستان. سرمقاله نویس گفته است چند قبل زمانی که 2 سال حکومت وحدت ملی در تکمیل شدن بود، رئیس اجرای انتقاد کرد که در ماها نیز رئیس جمهور را دیده نمیتواند. با گفته سرمقاله نویس، عبدالرشید دوستم و احمد ضیا مسعود که امتیازات خوبی در حکومت دارند نیز همواره از رئیس جمهور شکایت میکنند. سرمقاله نویس همچو وضعیت را مورد پرسش قرار داده و گفته است که انتقادات و اتهامات سران و رهبران حکومت به چی معنی است. و روزنامه سرنوشت منقل از جنرال جان نیکالسن، قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، گفته است که پاکستان در یک زمان هم از تلاش‌های صلح سخن می‌زند و هم تروریستان را حمایت می‌کند. در مطلب گفته شده، جنرال نیکالسن در مصاحبه با روزنامه ایندین اکسپرس گفته است که هنوز هم مراکز عمده تروریستان در پاکستان است و از آنجا حملات تخریبی و تروریستی را در این کشور انجام می‌دهند. سرنوشت به نقل از قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که شبکه حقانی همین حالا نیز در مناطق قبایلی فعالیت‌های گسترده دارد و مراکز بزرگ این گروه در آنجا موقعیت دارد.
آهنگ با افتخار روز جهانی دختران از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در کابل سروده شد. وزیر معارف افغانستان در برنامه به این مناسبت گفت هرچند دختران در برخ مناطق افغانستان با مشکلات روبرو می باشند، اما کسانی هم هستند که برای نجات دختران افغان کار می کنند. در این حال رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گوید که آنها برای کاهش مشکلات دختران افغان برنامه های گوناگونی را ترتیب دادند و در این زمینه کارهایشان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش الیاس صالح از کابل.
این آهنگی است که از سوی انستیتوت ملی موسیقی و مؤسسه حمایت از اطفال ترتیب شده است. هرچند 11 اکتبر روز جهانی دختران بود، اما این آهنگ به مناسبت روز جهانی دختران به روز سه شنبه پخش شد. در برنامه به این مناسبت، شماره از مقامات حکومتی، تعداد از نهادهای همکار اطفال و برخی هنرمندان بخش موسیقی اشتراک داشتند. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان که در این نشست حضور داشت، چنین گفت:
بعضی واقعات رخ میده که دخترها به اصطلاح مظلوم واقع میشن، حقوقشان گرفته میشن، مورد ظلم و تجاوز و نابرابری ها قرار میگیرند. ولی الحمدلله از طرف دیگه حکومت ما، مردم ما، جامعه ما، مردمان روشنفکر ما، فهمیده های ما در این راستا مبارزه میکنن که دیگه دخترها مظلوم نباشند.
احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این آهنگ چنین میگوید:
ما امروز روز جهانی دختر در افغانستان افتتاح کردیم و اولین سرود دختر به جامعه پیشکش کردیم. از یک طرف تا ما با پیشکش نمودن این سرود و برگزاری محفل، از یک طرف برای دختر خانم ها الهام بخشیده باشیم، انگیزه داده باشیمشان و برای توانمند سازیشان کمک کرده باشیم. از طرف دیگه خواستیم که از این روز استفاده کنیم و چالش های دختر خانم ها با او روبرو هستند به تصویر بکشانیم.
این آهنگ که به افتخار روز جهانی دختران ترتیب شده 3:55 است و از سوی متعلمین لیسه موسیقی به شکل کورس اجرا شد. شعر این آهنگ را دکتر سمی حامد، شاعر و نویسنده افغان، سروده و فرید شفته، کمپوز آن را ساخته است. در این حال دخترانی که در این برنامه اشتراک داشتند با چهره های خندان به این آهنگ گوش می دادند. این دختران از حکومت می خواهند که همانند پسران برای آنها نیز زمینه آموزش را فراهم سازد.
بسیار زیاد خوش هستم از اینکه امروز روز دختر تجلیل شده و هر سال من امید دارم که هر سال روز دختر تجلیل شود و از دولت تقاضا دارم که امی قسم که بر بچه ها شرایط مساعد می ساز، امی قسم بر دخترم شرایط مساعد کند تا که تحصیل بتانم.
هیچ وقت دخترها احساس کمبوتی از بچه ها نکنه و همیشه دخترها فکر کنه که مثل یک بچه ها میتونه یک آزادی برسه.
نهادهایی که در بخش اطفال کار میکنند میگویند که اطفال افغان در بخش‌های مختلف با مشکلات جدی روبرو هستند و حقوقشان طوری که لازم است تامین نگردیده است. مسئولان این نهادها تأکید میکنند کودکان افغان با توجه بیشتر حکومت و نهادهای داخلی و خارجی غیر دولتی نیاز دارند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم الیاس صالح از کابل شنیدید که با افتخار روز جهانی دختران یک آهنگ در کابل سروده شد. همچنین در این گزارش از مشکلات دختران و تلاش‌های حل آن نیز شنیدید. ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، قبل از این که به مطالب نیم ساعت دوم برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
هیئت اداری ولسی جرگا از رهبران حکومت می خواهد تا اختلافات سیاسیشان را کنار گذارند، چون به گفته آنان این انتقادات آنان برای یک دیگر سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی می شود. کمیته مشترک تطبیق تفاهمنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا دو روز دیگر کارش را رسما آغاز می کند. محمد امین کریم عضو این کمیته با ابراز این مطلب گفت گام های مهم در این بخش برداشته شده است. والی زابل میگوید گلاب محمد خطیر رئیس عدلیه این ولایت به اتهام فساد اخلاقی بلوی سانن والی معرفی شده و وظیفه‌اش به تعلیق درآمده است. این اقدام پس از نشر یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی که در آن دیده می‌شود گلاب محمد خطیر از یکی از پسرانی که کارمند ریاست علیه کارمند ریاست است خواستار عمل لواطت می‌شود. امروز در شهر کویته به خاطر گرامی داشت از قربانیان حمله بر اکادمی محلی پلیس در اینجا مراسم سوگواری اعلان شده است. روسیه میگوید مهلت توقف حملات هوایی در شهر حلب سوریه را برای روز نهم تمدید کرد. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در نظر دارند بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشور در 8 نوامبر میخواهند در مورد تمدید قانون تحریم ها علیه ایران رای گیری کنند، که این عمل یک نوع زورآزمایی با قصر سفید است. و حکومت صدر اعظم قرقیزستان سورنبای جینبکوف بعد از آن که در آغاز هفته ائتلاف آن برهم خورد رسما استعفا داد.
تشکر از همکارم سید سمی عباس. و اکنون هم شنوندگان عزیز توجه کنید به خبرهای اقتصادی از همکارم الیاس صالح.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تا در روز آینده نشست اعضای سارک در کشور چین برگزار خواهد شد. خانجان الکوزای معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست نماینده‌های اتاق‌های تجارت کشورهای عضو سارک اشتراک خواهند ورزید و در مورد گسترش روابط تجارتی میان این کشورها گفتگو خواهد شد. و میگوید تا این دم در بخش تجارت این نشست نتایج خوبی داشته و با کشورهای چین، پاکستان، بنگلادش و هند روابط تجارتی ما بهتر شده است. آقای الکوزای میگوید که نشست های سارک روابط تجارتی میان اعضای این گروه را گسترش داده است، اما در بخش سرمایه گذاری تا این دم گام های عملی برداشتن نشده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به هدف نگهداشت محصولات زراعتی به ارزش بیش از 900 هزار افغانی 129 ذخیره خانه را در ولایت پروان ایجاد نموده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ذخیره خانه ها بیشتر از 20 تن پیاز نگهداری می شود و در هر ذخیره خانه برای مردم زمینه کار دائمی فراهم شده است. آقای راشد میگوید که با این کار زمینه خوب نگهداری محصولات زراعتی برای زارعین فراهم خواهد شد. نرخ عمده مواد خوراکی اولیه نظر به اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی پاکستانی 1300 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی. و این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 48 افغانی و یک لیتر تیل پترول 46 افغانی. و نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 71 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه پاکستانی 622 افغانی.
خبرهای اقتصادی را شنیدید. دوستان عزیز، در بیشترین بخش قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از وضعیت خبرنگاران در افغانستان داریم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خشونت های یه در حال افزایش در برابر خبرنگاران در افغانستان را محکوم میکند. در گزارش اخیر این سازمان با آنکه جنگ تحمیل شده توسط طالبان دلیل اصلی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران خوانده شده، اما از مقامات محلی اردو و پلیس افغانستان نیست، باعث عوامل ایجاد فضای هراس یاد شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
در گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نکوهش از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در افغانستان گفته شده است که افزایش خشونت‌ها در ولایات متعدد افغانستان باعث تنش‌ها بین خبرنگاران و مقامات محلی شده است. در این گزارش با آنکه جنگ تحمیل شده توسط طالبان عامل اصلی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران خوانده شده است، اما از مقامات محلی اردو و پلیس افغانستان نیز به حیث عوامل یاد می شود که در ایجاد فضای هراس برای خبرنگاران نقش دارند. بر اساس این گزارش اکثر والی‌ها و مقامات محلی با آزادی گزارش‌دهی احترام نداشته و 50 قضیه خشونت فیزیکی توسط مقامات محلی، محافظان آنها، پلیس، اردوی ملی و طالبان در ولایات مختلف افغانستان و شمول بلخ، کندهار، هرات، غزنی و کابل در برابر خبرنگاران ثبت شده است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته می شود که این سازمان از قتل محمد یعقوب شرافت، خبرنگار 23 ساله رادیو و تلویزیون ملی افغانستان متاثر شده است که به تاریخ 17 اکتبر در ولایت زابل کشته شد. قتل محمد یعقوب شرافت به طور وسیع توسط نهادهای ژورنالیستیک و مقامات نکوهش شد. میرویس نورزی مسئول پلیس زابل به خبرنگاران گفته است که دو تن به ارتباط قتل محمد یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، دستگیر شدند. در گزارش گفته شده است که پلیس و مقامات قضایی که تحت تأثیر والی‌ها قرار دارند، اکثرا از خبرنگاران تحقیق نموده، حتی آنها را مجازات می‌کنند. در بین قربانیان از احمد ولی سرحدی، خبرنگار آزاد وبسایت زابل تایم زیاد می شود که برای ماهای متوالی توسط پلیس اذیت شده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید پلیس و عساکر افغان در جریان سفر 29 اگست رئیس جمهور غنی به ولایت بامیان در قضیه های متعدد خشونت در برابر خبرنگاران دخیل بودند. 10 خبرنگار توسط محافظان رئیس جمهور و یا افسران پلیس که از کابل آمده بودند مورد لتوکوب قرار گرفته یا با آنها برخورد نادرست شده است. در این گزارش به قضیه حمله بمی 11 اکتبر بالای دفتر رادیو نسیم در ولایت دایکندی نیز اشاره می شود که باعث خسارات زیاد گردید و کسی در این رویداد زخمی نشد. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد با اشاره به گزارش‌های اخیر در مورد مذاکرات بین حکومت افغانستان با طالبان نیز گفته شده است که شرط هر نوع مذاکرات با طالبان باید تعهد آشکار قبلی احترام به توافقنامه‌های بین‌المللی و آغاز آن از کنونسیون ژنو باشد.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. دکتر رفیع الله بیدار رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی افزایش آمار تلفات افراد ملکی در درگیری‌های اخیر صحبت می‌کنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای بیدار را به برنامه خوش آمدید می‌گیم و در آغاز ازشان می‌پرسیم که درگیری‌های اخیر به افراد ملکی چقدر تلفات وارد کرده؟
واقعه در است که در جنگ‌های اخیر و طی مثال‌هایی که جنگ شدت پیدا کرده در افغانستان، زایات و اضراری که به افراد ملکی رسیده یک فاجعه بشری بوده. این فاجعه بشری مرکب از چی ارکان هستند؟ زایات انسانی یا کشته شده و یا زخمی شده متواتر در مثال ها افزایش پیدا کرده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 6 ماه اول سال که با 6 ماه سال گذشته مقایسه میکنه، 6% افزایش نشان میده که در تلفات ملکی افزایش پیدا شده. قابل یادآوری است که افراد اطفال و زنان بیشترین تعداد تلفات ملکی را نشان می‌دهد. از این لحاظ تنها کشته شدن و زخمی شدن هم نیست که ضرری که به ملکیان می‌رسند. ملکیان کسایی هستند که در یک طرف جنگ هیچ واقعی نیستند و در این جنگ هیچ علاقه‌مندی هم ندارند که به طرفدایی یک از طرفان و اصطلاح قرار بگیرد این جنگ. چیز دومی که به افراد ملکی ضرر می‌رسد، بی‌جا شدگی وافر هستند که یا از خانه و کاشانه‌شان ترک می‌گن و بالاخره به یک جای نامعلوم می‌میرند، به سرنوشت نامعلوم مواجه میشن، به شهرهای بزرگ یا در نزدیکای امی ولایت و یا ولسوالی که به جای میشن قرار میگیرن و یا با کمترین امکانات خود ای وطن و ای خانه خود رها میکنند، یعنی وسایل معیشتی همه چیز خود میمانند، تقریبا در یک جوره کالا خود وطن ترک میگن و من جمله مزرعه مردم خراب میشه، خانه مردم خراب میشه، یعنی مرمی که به اصابت میکنه به خانه مسکونی و یا در عملیات مغلوبه که بین طرفین صورت میگیره، پس این تمام اضرار اصلا معاشی خود از دست میته، درختان خود از دست میته، مزرعه خود از دست میتان، این چیزایی هستند که به افراد ملکی در این جنگ های آخر چی در هلمند چی در جنگ های قندوز اگر نظر بگیرین تا فاریاب و این قوس به اصطلاح نامنی ها را که تعقیب بکنین، چی ولایت مشرقی هستند چی ولایت مرکزی هستند، تلفات ملکی متاسفانه که اضراری که به افراد ملکی میرسه و شعله های جنگ این افراد خیلی متضرر ساختن.
خب آقای بیدار، دلیل ای که آمار تلفات افراد ملکی در کشور افزایش یافته کی ها هستند؟
من فکر میکنم که هر دو طرف مسبب هستند، ولی دولت و حامیان دولت در این اواخر در تاکتیکای خود نظامی خود طوری تغییرات وارد کردند که فعلا کمتر منسوب است تلفات ملکی و ضایعات و اضراری که به افراد ملکی میرسه از طرف دولت و حامیان بین‌المللی که به طرفداری از دولت میجنگند، این قوات ها کمتر مسبب هستند، ولی متاسفانه که فعلا هم ارقام بلندی که منسوب هستند به مخالفین دولت تقریبا 80% طبق یافته‌های کمیسیون تلفات منسوب به این جهت است. ولی اگر کمتر هم هستن تاکتیکای نظامی خود تغییرم دادن، هیچ توجیه نداره که از طرف دولت هم افراد ملکی ضرر ببینن، خانه و کاشانهشون ویران شود، مکتب و عرصه خدمات عامه ضرر ببینن، از قبیل مکتب، کلینیک و یا جاهای عامه، دکانهای مردم و مراکز تجاری. دو علت اساسی موجود هستن که این دلیل شده میتونه که افراد ملکی را صدمه میرسانند. اولی که تعلیمات اسلامی که موجود هستن که افراد ملکی نه در جنگ ها باید ضرر ببینن، اماکن عامه، تجمع عامه نباید که مورد هدف باشن، متاسفانه که احترام نمیشه به خصوص از طرف مخالفین دولت. و در قدم دوم قوانین جنگ هنوز مراعات نمیشه. مخالفین دولت که بیشترین تلفات و اضرار جنگ منسوب به او جهت هستن، حداقل ایرا در نظر نمیگیرن که اگر قوانین جنگ هستن یکسان به وام اطلاق میشن و وام مجبور مکلف هستن که عرف بین المللی جنگ چون در قوانین جنگ آمده کسایی که دولت نیستن مقابل دولت میگن و مجبور مکلف هستن که عرف بین المللی جنگ مراعات بکنه و عرف می هستن که افراد ملکی را نکشین، اماکن عامه را ضرر نرسانین و کسایی که در خدمات عامه کار میکنن مثل قبیلسانوال، قاضی و یا مامور دولت، مامور بانک و موساد خیریه نباید که هدف باشن. متاسفانه که به احترام نمیشه، از این سبب است که افزایش تلفات ملکی صورت میگیره.
آقای بیدار، وضعیت بی‌جا شدگان جنگ های داخلی هم اکنون در کشور چگونه است؟
این یک جهت دیگه که نشاط میکنه حالات جنگی که افراد ملکی که به سالها به ده ها سال در خانه خود زندگی میکردن ولی حالت جنگی رخ میده و این خانه خود ترک میگن افراد با کمترین امکانات معیشتی، با کمترین امکانات دیگه که موجود هستن، حتی پولی و مالی و اقتصادی خود، بالاخره به جای میشن، در جای نوی که قرار میگیرن. ضربه های اولیش به مکتب اطفال هستن که مکتب خود از دست میتن، بالاخره میره در جای جدیدم چون که متاع زندگی ندارن، مجبور هستن که به کار شاقه اطفالشان مصروف شون، چون که در کابل شما میبینید اکثریت اطفال بیجا شده ها هستن که می کارا میکنن، جات حفاظت نیستن، محفوظ نیستن از لحاظ مالی، غذا و سایر تامینات اجتماعی و بیجا شده ها در هم مسائل صحی مشکلی دارن که کلینیک و این مسائل خدمات صحی برشان به وقت خود با اون مقدار که لازم هستن ارائه نمیشن و مسکن مناسب ندارن، جای نوی که قرار میگیرن خیلی در دشت و بیابان در و وسایل گرم کن و سرد کننده در موسمی که ضرورت هستن. در ولایت جنوبی به خصوص هلمند از لحاظ بیجا شدگی خیلی متضرر هستند، قندوز خیلی متضرر است، فاریاب و ولایت مشرقی هم زمانی که داعش و طالبان در مجموع به افراد ملکی ضرر رساندن و بیجا شدگی وافر ایجاد شده از این جنگ ها. پس دولت هم امکانات زیره نداشته که به یا کمکی آنی و یا کمکی مستمر بکنن، ولی موسسات بین الملل یک مقدار کمک ها برای زیان میکنن، در برخی از حالات هیچ وام نتونستن که کمک برسانن برشان. این حالت خیلی فاجعه بار هستن که جنگ مسبب هستن و جنگ سبب شده که افراد بیجا شوند.
شنونده های عزیز، بحث ما با دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث، افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر است. آقای بیدار، درگیری های اخیر چقدر بالای وضعیت کودکان تاثیرات منفی را به جا گذاشته؟
جنگ اولین قربانی و اولین اضراری که می رسانه به اطفال رسانده و به زنان رسانده. تصادفی نیست که در تمام ارقام موسسات بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر زمانی که یافته‌های خود داره، تقریبا نصف تمام اطفالی که ضرر می‌بینند کشته و یا زخمی اطفال هستند و بیشتر از نصف بیجا شده ها اطفال هستند متاسفانه در افغانستان. پس اطفال از لحاظ کشتن و زخمی شدن تنها ای ضرر نمی‌بینند، ولی بلکه اضرار دیگی هم هستند که به اطفال میرسند. مکتبشان ویران میشه، حق آموزش از پیشان گرفته میشه، در جای جدیدی که به اصطلاح بیجا میشن هم مکتب برشان میسر نیست و در جای اگر زندگی میکنه مکتبشان یا خراب شده یا من حیث پستی نظامی یا من حیث یک قرارگاه نظامی استفاده میشن، پس حق تعلیمی زیاد در حالات جنگی خیلی ضرر میبینه. حق صحتشان بسیار با ناملایمات مواجه میشن، حق مسکن، حق غذای مناسبی که اطفال داشته باشن، تمام این مسائل هستند که اطفال متضررین اصلی جنگ هستند.
خب به نظر شما برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه راههای حل وجود داره و خواستتان از جناح‌های درگیر جنگ چی است؟
دو چیز مهم است در افزایش و یا کاهش تلفات ملکی. به دولت و حامیان بین‌المللی که به طرفداری از دولت می‌جنگند، ما یک بار دیگر هم خواهش می‌کنیم که قوانین جنگ مراعات بکنند. افراد ملکی را زندگی، جان و مال همشان را در حفاظت بگیرند و ایرا در نظر داشته باشند. چیزی که برشان مشروع هدف مشروع نیستند، ای افراد ملکی هستند، خانهشان هستند، مکتبشان است، تاسیسات ملکی هستند. ایرا نباید در جنگی که جریان پیدا میکنند، در عملیاتی که پلان میکنند نباید کرده. و مخالفین دولت همچنین تعلیمات اسلامی را مراعات بکنند و عرف و بین‌المللی جنگ مراعات بکنند، مندرج قوانین جنیوا و قوانین بشر دوستانه بین المللی، که نباید افراد ملکی تاسیسات عامه به خصوص تجمع عامه چون مسجد، چون ورزشگاه، چون بازار عامه و تاسیسات عامه، کارکنان موسسات خیریه نباید که هدف باشن و در اون صورت هستن که ما کاهش و در تاکتیک های نظامی خود طوری تغییر وارد بکنن که افراد ملکی را کمترین ضرر برسانن و ضرر نرسانن. در اون صورت است که ما کاهش تلفات ملکی را مد نظر می باشیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما حمیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر با دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما حمیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن،
نظیفه شریفی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار چشم به جهان گشوده است. وی تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان بی بی هوای شهر طالقان به پایان رسانده است. بانو شریفی سند لیسانس از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ولایت تخار در دست دارد. او مدت 6 سال می شود که به عنوان فعال مدنی در ولایت تخار فعالیت می کند. شریفی به رهبری زنان در جامعه کنونی افغانستان اعتماد و باور کامل دارد. میگوید که اگر برای زنان جامعه زمینه درس و تعلیم مساعد گردد و اگر برای دختران تحصیل یافته در ادارات دولتی زمینه کار مساعد گردد و سوی خانواده ها و مردم جامعه مورد حمایت قرار بگیرند، حتی زنان می توانند در سطح رهبری مملکت کار کنند. این که بانو شریفی به رهبری زنان چقدر باورمند است و چه کارها را در راستای حقوق زنان انجام داده است بیشتر از زبان خودش می شنویم.
به نام خداوند یکتا و بهمتا و درود بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اسم ما نظیفه شریفی تخلص میکنم و در شهر تخار تولد شدیم. در سال 1370 در یکی از گوشه های همین شهر تولد شدیم و اصلا ما از شهر فیض آباد هستم، تخار زندگی میکنم. مکتب هم در همین تخار در لیسه نسوان بی بی هوا البته با پایان رساندیم دوره ابتدایی را. بعد در سال 1389 امتحان کنکور را سپری کردیم که دوره تحصیلات البته لیسانس را هم در خود دانشگاه تخار در رشته فیزیک با پایان رساندیم.
میشه بانو شریفی اگر بگیم که اولین فعالیت خود را از کجا آغاز نمودید؟
خب در رابطه با این که اولین فعالیت خود را از کجا آغاز کردم، ما در صنف 12 مکتب خیلی علاقه داشتم که در اجتماع کار بکنم، که در یکی از انجمنی که در خود اطلاعات و فرهنگ فعالیت میکرد به عنوان نویسنده یا شاعر کسی بودم که تازه ظهور کرده بودم در سطح تخار، در اونجا کار کردم. اولین فعالیت ما در اجتماع از اونجا آغاز کردم. بعد از اونجا یک مدت وقتی که در اجتماع البته ما با مردم معرفت حاصل کردم، در یکی از نهادهای خصوصی که بیشتر فعالیتاش در بخش حقوق زن بود، ما اونجا رفتم. در جریان از اینکه تحصیل کردم، در همون جریان ما در بخش های فعالیت های حقوقی که در مورد زن ها بیشتر فعالیت بود در اون دفتر ما کار کردم و همچنان در شبکه خود جامعه مدنی هم یک مدت فعالیت کردم که تا به حال است.
بانو شریفی، به رهبری زنان در جامعه که شما مصرف فعالیت های اجتماعی و حقوقی هستید چقدر باورمند هستید؟
خب در این شکی نیست که زن میتونه یک رهبری خوب باشه، خصوصا در ولایت شمال شرق که ما زندگی میکنیم، خصوصا در ولایت تخار زن میتونه یک رهبر باشه. ما باورمند هستم که اگر جامعه، اگر همین اجتماعی که ما زندگی میکنیم مسئله زن ستیزی در میان نباشه، زن میتونه یک رهبر باشه. زن توانمند هست و زن باورمند هست، زن میتونه که رهبر باشه، زن میتونه فعالیت بکنه. مشروط بر این که اما مشکلات و چالش هایی که در جامعه هست یعنی بیشتر دامنگیر زنان نباشه.
بانو شریفی، خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
خب جای خوشبختی است که ما در مدت 5 سال که تال در اجتماع کار کردیم، ما احساس خیلی خوب و خوشی دارم از اینکه مرا تمام زنانی که در تخار زندگی میکنن مرا میشناسند و همچنان به عنوان یک کسی که فعال حقوق زن هستم همیشه مدافع حقوق زن بودیم. در تخار فعالیت کردیم و در شبکه جامعه مدنی و بیشتر در خود ریاست امور زنان در بخش های مختلف همکاری کردیم. من احساس خوشی میکنم وقتی که مرا در جامعه در همی تخاری که ما زندگی میکنم، وقتی که در هر جاده و هر گوشه و کناری شهر قدم بگذارم، مرا زنان میشناسند و به عنوان کسی که همیشه از حق از اونا دفاع کردیم در برابر هر نوع مشکلات و چالش ها. همین برای ما جای خوشی است که ما جایگاه معنوی دارم در میانشان.
تشکر. تا کنون در راستای حقوق زنان چی کارهایی را انجام دادیم؟
در راستای حقوق زنان ما بیشتر دادخواهی ها داشتیم که یک سال قبل البته خودتان در جریان هستین، کودک که مورد خشونت قرار گرفت، البته مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، ما در او در رابطه با پیگیری قضیه از او یک دادخواهی داشتیم و بیشتر از طریق جامعه مدنی و شبکه زنان که در تخار فعالیت میکنند ما زنان را دعوت کردیم، گردی همایی داشتیم، حتی ما به دهن دروازه سارنوالی رفتیم، دادخواهی کردیم، صدای خدا بلند کردیم. فعالیت های بیشتر بود، ولی فعالیت چشمگیری ما همین فعالیتی بود که ما رفتیم حداقل تانستیم جرات بکنیم بریم به پیشی دروازه سارنوالی و پیشی دروازه نهادهای که همین قضایا مربوطشان میشد بریم دادخواهی بکنیم، صدای خدا بلند بکنیم.
بانو شریفی، اگری رو بگیم که شما در آینده برای بهبودی وضعیت زنان چی برنامه های را روی دست دارید؟
آینده را خوب آدم نمیتونه که پیش بینی بکنه، به خاطر از اینکه خودتان بیشتر در اجتماع هستین میبینین که خیلی مشکلات زیاد وجود دارد، در خصوصا در رابطه با خانم ها. تخار یک ولایتی است که دقیقاً به خودتان معلوم است سنتی است، مشکلات خیلی زیاد وجود دارد تا اینکه یک زن بتونه به اجتماع قدم بگذاره و بتونه مبارزه بکنه، یعنی مبارزه کردن با همچون مشکلات و چالش ها خیلی وقت زیاد کار داره. اما برنامه‌ای که ما روی دست داریم در همی سال پیشی رو به خاطر بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت زنان و اینکه ما چگونه بتونیم یک رهبر خوب در میان زنها داشته باشیم، برنامه ما همی است که ما بیشتر روی مسائل حقوقی زنها با دفاترهایی که البته اینجا پروژه ها داشتن اما هنگ کردیم، انشاءالله که در آینده های نزدیک در رابطه به حقوق زن از دیدگاه اسلام، در رابطه به مسائل مختلفی که مربوط به زنها میشه، ما برنامه خوبی روی دست خود داشتیم و انشاءالله که تطبیق میشه برنامه.
بانو شریفی، از وضعیت کنونی زنان در ولایت تخار راضی هستی؟
وضعیتی که فعلا در تخار هست و زنان در اجتماع زندگی میکنن ما تا جای راضی هستیم، چون یک سال قبل یا دو سال قبل، یعنی پنج سال قبل وقتی که ما بر اجتماع آمدم، خیلی مشکل بود که زن در اجتماع تخار کار بکنه، فعالیت بکنه و گشت و گذار بکنه، چون جامعه سنتی است و بیشتر مردم متوجه ازی هستند که زنان چی کار میکنن در تخار و بیشتر حتی توهین و تحقیر هم میشن. اما خوشبختانه بعد از همی یک سالی که گذشت، زنان بیشتر به اجتماع رو آوردند و بیشتر خوشبختانه که 40-50% زنان در ارگان‌های دولتی فعلا فعالیت میکنند. در رسانه ها ما از زنان را داریم که خیلی مبارزه میکنند و انشاءالله مبارزه خواهد کردند.
تشکر بانو شریفی. به عنوان سوال واپسنه شما میپرسم، چه کارهای در راستای بهبودی وضعیت زنان باید صورت میگرفت که تا اکنون حکومت انجام نداده است؟
خب در رابطه با این سوالتان باید عرض بکنم که زن بیشتر در افغانستان خصوصا در ولایت شمال شرق به دیده کم نگریسته میشه، یعنی پروگرامای خوبی برای زن نداشتن. امی است که ما ببینیم در کشورهای دیگه زن رهبر است. بی‌نظیر بوتویی که در پاکستان شهید شد، او یک رهبر بود، یک کشور رهبری میکرد. اما بدبختی اینجاست که در افغانستان برنامه درستی برای زن نیست، یعنی برای زن احترام بیشتر قائل نیستن. اگر قرار باشد که برای زنان بیشتر احترام قائل باشند، پروگرام‌های خوبی برای زنان داشته باشند، زن میتونه که دوش و دوش برادرانشان در جامعه کار بکنند، فعالیت بکنند. و از اینکه زنان چرا تا امروز در اجتماع کم هستند، به خاطر معلوم است که در افغانستان بیشتر زنان آسیب پذیر هستند از هر ناحیه، یعنی قشر آسیب پذیر همین طبقه زن است. اما پروگرام‌های خوبی تطبیق نشده. من امیدوار هستم که سالهای پیشی رو برنامه‌های خوبی داشته باشند تا بتونن که ما رشد بکنیم، تا وقتی که پروگرام‌هایشان تطبیق شوه انشاءالله ما مطمئن هستم که از میان زنها ما رهبرای خوبی در افغانستان خواهد داشتیم.
سپاس از شما نظیفه شریفی که با ما در پروگرام رهبران زن اشتراک نمودید.
سلامت باشین. تشکر.
رهبران زن.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.